آره رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
وزیر دفاع آمریکا به امارات متحده عربی رفت. علی شکوری راد بازداشت شد. یک عضو نهضت آزادی ایران به 7 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شد. به مجله شامگاهی خوش آمدید. ساعت 19 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را در مجله شامگاهی از پراگ میشنوید. امروز پنجشنبه 18 آذر ماه 1189 خورشیدی است، برابر با 9 سپتامبر 2010 میلادی. در این برنامه من مهرداد قاسمفر یک ساعت با شما شنوندگان مجله شامگاهی در ایران و دیگر نقاط جهان همراه خواهم بود. سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردین و امیدواریم با ما تا انتهای این مجله خبری تحلیلی همراه بمونید. اما پیش از این که ببینیم چه مطالبی در این مجله برای شما آماده شده، با هانا کاویانی در استودیو خبر همراه میشیم تا نگاهی بیندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. هانا
با سلام. دادستانی تهران روز پنجشنبه اعلام کرد که علی شکوری راد از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی بازداشت و زندانی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستانی تهران علت بازداشت دوباره آقای شکوری راد را انتشار اظهاراتش در برخی از سایت‌ها و انتساب اظهارات کذب و خلاف واقع به ریاست قوه قضاییه اعلام کرد. این عضو جبهه مشارکت گفته بود که آیت الله صادق لاریجانی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پیروزی میرحسین موسوی از نامزدهای اصلاح طلب در این انتخابات را تبریک گفته بود. امیر خرم از اعضای نهضت آزادی ایران به 7 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شد. به گزارش وبسایت میزان خبر، اتهامهای آقای خرم اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در نهضت آزادی ایران، نوشتن مقالات، انجام مصاحبه با رادیوهای بیگانه و نیز حضور در تجمعات غیرقانونی بوده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با ابراز نگرانی شدید از وضعیت سلامت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری، خواستار آزادی او و سایر اعضای زندانی این سندیکا شد. آقای شهابی که خرداد ماه سال جاری در بازداشت به سر می‌برد، از روز شنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش در اعتصاب قضا است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که حسین درخشان، وبلاگ نویس ایرانی کانادایی، با سپردن وثیقه سنگین 1,500,000,000 تومانی برای چند روز به مرخصی رفته است. بر اساس این گزارش، حسین درخشان چهارشنبه شب پس از 26 ماه از زندان اوین آزاد شد. قرار است وی چند روز آینده به زندان بازگردد. وبسایت دانشجو نیوز گزارش داد که 5 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران که در روز 16 آذر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند به زندان اوین منتقل شدند. بر اساس این گزارش، در روز دانشجو 15 دانشجو پس از حمله نیروهای گارد ویژه و لباس شخصی به تجمع صدها دانشجوی دانشگاه امیرکبیر بازداشت شدند. واحد مرکزی خبر گزارش داد که بر اساس بخشنامه ابلاغ شده به مدارس تهران، فعالیت ورزشی دانش آموزان در فضای مراکز آموزشی تا زمان کاهش آلودگی هوا ممنوع است. بر اساس این گزارش، به دلیل آنکه وضع آلودگی هوای تهران از حد هشدار پایین تر است، مسئولان آموزش و پرورش از تعطیلی مدارس خودداری کردند. معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران از زائران ایرانی عتبات خواست به صورت انفرادی و خارج از کاروانهای حج و زیارت به عراق سفر نکنند. حسن قشقاوی دلیل این درخواست را شرایط و تحولات عراق و بروز برخی ناامنی‌ها در این کشور دانست که اخیراً موجب کشته و زخمی شدن شماری از زائران ایرانی شده است.
سپاسگزارم از هانا کاویانی. اما در مجله شامگاهی امروز عصر چه گزارش‌هایی خواهید شنید؟ ابتدا نگاهی میکنیم به مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 و ایران که دوشنبه و سه شنبه گذشته بعد از 14 ماه توقف در ژنو برگزار شد. سپس به موضوع سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در ایران خواهیم پرداخت. مسئله اقتصاد در ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان و ایران موضوع گزارش دیگر ماست. رشد پدیده خطرناک کشند سرخ در خلیج فارس که باعث مرگ موجودات دریایی شده و سالمرگ جان لنن، خواننده افسانه قرن بیستم، از دیگر موضوعاتی است که در 30 دقیقه نخست این مجله میشنوید. و ما اگر همچنان با این مجله همراه بمانید، در نیمه دوم مجله شامگاهی برنامه نگاه تازه را خواهید شنید. با ما بمانید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید که این کشور حاضر است در نشست آینده هسته‌ای در استانبول ترکیه درباره معاوضه سوخت هسته‌ای با گروه پنج بعلاوه یک گفتگو کند، اما ایران از غنی‌سازی اورانیوم 20% و ساخت نیروگاه هسته‌ای به هیچ عنوان عقب نشینی نخواهد کرد. مذاکرات هسته‌ای اخیر ایران و گروه پنج بعلاوه یک بعد از 14 ماه وقفه در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری در شهر ژنو در سوئیس برگزار شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
ایران حاضر است با گروه پنج به علاوه یک مواد هسته‌ای تولید کند و علاوه بر آن با همکاری این گروه مجموعه کشورهای شش به علاوه یک را به وجود آورد تا به حل مشکلات جهانی پرداخته شود. این اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران است که در سفر استانی خود به استان مرکزی در جمع دانشجویان این استان آن را بیان کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود احمدی نژاد همچنین اعلام کرده ایران از غنی‌سازی 20% اورانیوم و ساخت نیروگاه هسته‌ای به هیچ وجه عقب نشینی نخواهد کرد، اما در این حال اعلام کرده که ایران حاضر است در گفتگوهای آتی هسته‌ای در استانبول ترکیه درباره معاوضه سوخت هسته‌ای با گروه پنج به علاوه یک مذاکره کند. طی روزهای ششم و هفتم دسامبر مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه پنج به اضافه یک در ژنو سوئیس برگزار شد که بدون دستیابی به پیشرفت‌های خاصی طرفین موافقت کردند تا در اوایل سال جدید میلادی در استانبول ترکیه گفتگوها ادامه پیدا کند. اما اظهارات محمود احمدی نژاد مبنی بر اعلام آمادگی ایران برای معاوضه سوخت در گفتگوهای آتی با گروه پنج به علاوه یک چقدر به حقیقت خواهد پیوست؟ پرسشی است که با رضا تقی‌زاده، کارشناس انرژی و تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند در میان گذاشتم.
هدف گذاری این مذاکرات هدف گذاری روشنی نیست و آمادگی دو طرف برای دادن امتیاز از حالا روشن نیست و دلسردی هایی که در دو طرف دیده میشه فقط حاکی از این است که انجام گفتگوها براشون مهمه و نرسیدن به توافق کلی. اظهارات آقای جلیلی بعد از گفتگوها نشون داد که فاصله بین این دو طرف در مذاکرات ژنو حل نشده. دولت ایران آماده واگذاری اون چیزی که در اختیارش هست نیست و اون چیزی که در اختیار ایران هست 3000 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده است و اون چیزی است که جامعه جهانی از ایران در مقابل هر نوع معامله‌ای می‌خواد. بنابراین چون اختلاف نظرها زیاده، حتی اگر مذاکرات استانبول برگزار هم بشه در شرایط موجود شانس رسیدن به نتیجه‌اش بسیار بسیار کم خواهد بود.
اما یکی دیگر از اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد در ارتباط با گفتگوهای هسته‌ای پیشنهادش برای تشکیل گروهی به نام گروه 6 به علاوه 1 است که منظور او کشورهای حاضر در گروه 5 به علاوه 1 که شامل آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان است به علاوه ایران که هدف از تشکیل آن به گفته رئیس جمهور ایران حل مشکلات جهانی است. اما آیا ایران از نظر وزن سیاسی و اقتصادی در این توان هست که در کنار مجموعه ای از 6 قدرت بزرگ سیاسی و اقتصادی جهان به حل مشکلات جهانی بپردازد؟ این پرسش را رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی، پاسخ می‌دهد.
گروه 5 علاوه 1 فاقد هر نوع وزن حقوقی است، یعنی گروهی است که فقط به خاطر ایران تشکیل شده. گروه شورای امنیت و اعضای ثابت اون را شامل 5 کشور هستند. ما گروه دیگری هم داریم به اسم گروه 3 علاوه 3 که 6 کشور دیگه در مقابل هم قرار گرفتن و موضوع پرونده اتمی کره شمالی رو در جنوب شرقی آسیا بررسی میکنن. این گروه هم باز فاقد یک وزن حقوقی بین المللی شناخته شده است، فقط یک گروه موقته که برای رسیدگی به امور کره شمالی تشکیل شده. بنابراین اگر که ایران به گروه 5 به علاوه 1 بپیونده و 6 به علاوه 1 بکنه این گروه رو، تصور نمیکنم که نه از این راه چیز خاصی به دست بیاره و نه شورای امنیت با قبول ایران به عنوان عضو این گروه امتیاز خاصی به ایران بده. بنابراین حرفای آقای احمدی نژاد در این مورد و تامین خواستش فقط شکل تبلیغاتی داره و فاقد هر نوع امتیاز سیاسی است برای ایران.
بر صورت آنچه که مشخص است، توافق به برگزاری نشست دیگر در ژانویه سال آینده میلادی در ترکیه است، نشستی که دستور کارش از همان روز موافقت با آن با ابهام روبرو شد. سعید جلیلی، رئیس هیئت مذاکره کننده هسته ایران، پس از پایان گفتگوهای اخیر در ژنو گفت نشست آتی حول نقاط مشترک است.
گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک در ژانویه در استانبول.
اما کاترین اشتون نماینده کشورهای 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای دستور کار نشست آینده را طور دیگری اعلام داشت.
We and Iran agreed to a continuation of these talks in late January in Istanbul.
قرار است طرفین درباره طرح‌های کارساز و راه‌های همکاری برای حل نگرانی‌های اصلی درباره برنامه هسته‌ای ایران در پایان ماه ژانویه در استانبول دیدار کنند.
مذاکرات اخیر ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو پس از 14 ماه وقفه صورت گرفت و توافق طرفین برای ادامه گفتگوها در کمتر از 2 ماه آینده در ترکیه تنها روزنه است برای یافتن راهکاری برای خروج از بن‌بست کنونی در مذاکرات.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
امروز روز جهانی مبارزه با فساد است. سازمانی بین المللی شفافیت به مناسبت این روز در سازمان بین المللی شفافیت به مناسبت این روز در نظرسنجی از مردم در 83 کشور دنیا خبر داده که به اعتقاد مردم دنیا نسبت به گذشته جهان فاسدتر شده است. بابک غفوری آذر در گزارش این موضوع و وضعیت فساد در ایران را بررسی کرده. بشنویم.
دنیا نسبت به 3 سال گذشته فاسدتر شده است. این نتیجه نظرسنجی سازمان بین المللی شفافیت است. بنابراین نظرسنجی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد منتشر شده، 56% مردم در 83 کشور دنیا اعتقاد دارند که کشورشان در مقایسه با سالهای قبل فاسدتر شده است. در این نظرسنجی کشورهای افغانستان، عراق، نیجریه و هند به عنوان فاسدترین کشورها از نظر مردم این کشورها معرفی شدند. در نظرسنجی دیگری نیز که توسط بی بی سی در 26 کشور دنیا انجام شده، فساد مهمترین موضوع در صحبت‌های روزانه مردم این کشورها اعلام شده است. مفهوم فساد در اقتصاد و اجتماع به چه معناست و تأثیرش بر زندگی مردم کشورهای مختلف چگونه است؟ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد چنین پاسخ می‌دهد.
استفاده از منابع مالی و غیر مالی عمومی، اون چیزی که متعلق به همه مردم برای اهداف شخصی یک فرد یا گروه‌های معینی از جامعه که به هر حال ارتباطی نداره با منافع عمومی جامعه، این تعریفی که پذیرفته شده است از طرف سازمان ملل و سازمان‌های وابسته از جمله سازمان بین‌المللی شفافیت. اما تأثیر فساد مدیریت بر زندگی مردم و در جامعه اینه که ما تأثیرهای بسیار زیادی داریم. ملموس‌ترین تأثیرش برای شهروند عادی جامعه ایران نابرابری در عرصه سیاسی، در عرصه مدنی و به طور مشخص نابرابری سیاسی و اقتصادی.
نتایج نظرسنجی‌های مؤسسات مختلف بین‌المللی درباره موضوع فساد نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از مردم دنیا اعتقاد دارند که فساد در کشورهایشان رو به گسترش است. آقای علوی با این همه اعتقاد دارد که این نظرسنجی‌ها نمی‌تواند به طور کامل گویای وضعیت رو به گسترش فساد به ویژه در کشورهایی با حاکمان غیر دموکراتیک باشد.
با گمان من در کشورهایی که در اونجا جباریت و ستم حاکمه و فساد هم به تبع زیاد اونجا، اساساً مردم دنیا این توانایی رو ندارن که بیان تو این مباحثات و این بحث‌ها که بخوان این اظهار نظرا رو بکنن. اما از این مسئله که بگذریم، نمیشه انکار کرد که ما در دهه 90 و 2000 میلادی شاید یه تحولی بودیم، هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه مدیریت، به این معنا که تا قبل از این اصولا خودآگاهی و آگاهی به مسئله فساد مدیریت در دنیا کمتر از امروز بوده. در همین دوره هاست که دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و مؤسسات بین‌المللی پی می‌برن که فساد مدیریت سهم زیادی داره در عقب ماندگی کشورها، در فقر، نابرابری و حتی در کشمکش‌های بین‌المللی.
در روز جهانی مبارزه با فساد در نظرسنجی‌های بین‌المللی نامی از ایران به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که در آخرین گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت رتبه ایران در مقایسه با سال گذشته بهبود یافته و به رده 146 جهانی ارتقا یافته بود. آیا پدیده فساد اداری در ایران کاهش یافته؟ احمد علوی.
فساد در ایران محصول یک به اصطلاح ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یعنی عوامل متعددی درش نقش داره. من اگر فقط روی مسئله سیاسی در ایران تاکید بکنم و متمرکز بشم، باید بگم که یکی از مهمترین عوامل ساختاری فساد در ایران خود رژیم ولایت فقیه، به خاطر اینکه فساد مدیریت اونجا آغاز میشه که عدم پاسخگویی قدرت شروع میشه، به این معنا که اونجایی که قدرت حاکم پاسخگو نیست به مطالبات مردم و جامعه مدنی جامعه کوچیکیه، دولت بزرگه و دخالت میکنه توی مسائلی که بهش مربوط نیست و یک قداست و روحانیت برای قدرت قائل میشن، اونجا فساد بسیار متمرکز، گسترده و انباشته است. اما این تنها علت فساد در ایران نیست. چرا؟ برای اینکه ما یه علت اقتصادی هم برای فساد در ایران داریم و اون هم اقتصاد نفتی و رانتیه.
روز جهانی مبارزه با فساد امسال در میان بیمومیدها از افزایش این پدیده در کشورهای مختلف دنیا گرامی داشته شد.
ریسک و سرمایه گذاری میانه‌ای با هم ندارند. هر جا که ریسک بالاست، سرمایه گذاری محلی از اعراب ندارد. اگرچه میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2009 نسبت به سال گذشته میلادی افزایش داشته، اما دیگر گزارش ها از افزایش ریسک سیاسی ایران در سال 2010 خبر میدهند. آرش حسنی در گزارشی به این موضوع پرداخته.
میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2009 میلادی نسبت به سال 2008 بهبود یافته و در حدود 2 برابر شده است. میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال گذشته میلادی به بیش از 3 میلیارد دلار رسید، رقمی که در سال 2008 میلادی نزدیک به 1.5 میلیارد دلار بود. این همان رقمی است که بهروز علی شیری معاون وزیر اقتصاد دولت دهم از آن اینگونه استقبال کرد.
غریبه 90% یا 86% رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور پدید اومد. من عرض کردم بهبود 5 رتبه‌ای فضای کسب و کار در کشور در سطح بین‌المللی یک جهاد بود.
و البته محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به استناد آن از برنامه‌های دولت در این حوزه دفاع کرد.
نرخ بازگشت سرمایه در ایران از 25 هست تا 75%. در هیچ جای دنیا چنین امکانی برای سرمایه گذاران وجود نداره. بنابراین سرمایه گذاران هم این رو فهمیدن، هم از غرب هم از شرق دارن میان در کشور ما سرمایه گذاری میکنن.
اما فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصاد ایران، این استقبال و آن دفاع را این گونه توضیح میدهد.
ببینید، در مجموع و این نکته مهمی هست در مورد ایران که حجم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ایران از 1,615,000,000 دلار در سال 2008 میلادی رسیده است به 3,016,000,000 دلار در سال 2009 و این رشد چشمگیری هست. حالا مسئله مهم این است که با توجه به وضعیت اقتصادی درونی ایران و اینکه خود بازیگران صحنه اقتصادی ایران مرتبا از بد شدن فضای کسب و کار صحبت می کنند و همینطور با توجه به اینکه تحریم های بین المللی هم بر ایران تأثیر گذاشته، به چه علت سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ایران افزایش پیدا کرده؟ ما میتونیم چند تا توضیح بدیم در این زمینه. در سال 2009 بعد از اینکه شرکت های معظم نفتی بین المللی از سرمایه گذاری در ایران صرف نظر کردند، شماری از شرکت های آسیایی از جمله شرکت های هندی مثلا تصمیم گرفتن به سرمایه گذاری در عرصه نفت و گاز ایران و احتمالاً با ورود این سرمایه ها به ایران این رقم افزایش پیدا کرده. ولی در مجموع به هر حال 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری در رابطه با اون چیزی که قبلا در ایران انجام می گرفت حجم زیادی است، منتها هنوز در مقایسه با سرمایه گذاری هایی که در کشورهای همسایه ایران انجام می گیره این حجم بسیار بسیار کمی است. مثلا در سال گذشته در عربستان سعودی بر اساس گزارش آنکتاد بیش از 35 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده. در قطر حجم سرمایه گذاری های خارجی تقریبا 3 برابر ایران بوده. این رقم در مقایسه با سالهای گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای رو نشون میده، ولی هنوز در قبال آن چیزی که ایران ظرفیتش رو داره و در مقایسه با آن چیزی که در کشورهای همسایه ایران انجام میگیره رقم بسیار کمی است.
حال میگا آژانس ضمانت سرمایه گذاری های چند جانبه وابسته به بانک جهانی گزارشی از سرمایه گذاری و ریسک سیاسی در سال 2010 میلادی منتشر کرده. بر اساس این گزارش ایران در جمع کشورهایی است که بالاترین ریسک خشونت سیاسی را دارند. خشونت سیاسی در این گزارش به معنای جنگ، آشوب‌ها و خشونت‌های خیابانی یا تروریسم است. البته در همین گزارش ایران جزو 15 مقصد سرمایه‌گذاری در میان کشورهای دارای خشونت سیاسی بالاست. در گزارشی که میگا منتشر کرده، عراق نخستین کشور دارای خشونت سیاسی بالاست که بیشترین سرمایه های مستقیم خارجی را جذب کرده. ایران در رتبه چهارم این فهرست پس از عراق، گرجستان، نیجریه و بوسنی و هرزگوین قرار دارد. بر اساس گزارش میگا، آژانس ضمانت سرمایه گذاری های چند جانبه 6 پروژه برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و 10 پروژه مناسب برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 3 سال آینده معرفی شده است. 3 پروژه از میان این 16 پروژه، پروژه های بزرگ و کلان سرمایه گذاری است. کشورهای عراق و پاکستان در این گزارش بیشترین پروژه های مناسب و توصیه شده برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میان کشورهای دارای ریسک خشونت سیاسی بالا را به خود اختصاص دادند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، پدیده کشند سرخ در منطقه خلیج فارس برای نخستین بار تا این حد در منطقه رشد کرده است. رضا جمالی در این باره گزارشی دارد.
پس از آلودگی هوا در کلان شهرها و نیز آتش سوزی های زنجیره‌ای در جنگل های کشور، حالا هم پدیده‌ای به نام کشند سرخ مهمان ناخوانده محیط زیست ایران در آبهای خلیج فارس شده است. اگرچه در سالهای گذشته هم این جلبک دریایی که پدیده‌ای طبیعی است در منطقه وجود داشته است، اما در بندر عباس مجید وفادار مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان میگوید ورود فاضلاب‌های شهری و پساب‌های کارخانه‌های صنعتی به خلیج فارس علت اصلی افزایش رشد این جلبک‌ها شده است. پدیده کشند سرخ ناشی از رشد و گسترش انواعی از جلبک‌هاست که به مرگ جانوران دریایی و مسمومیت حاصل از مصرف صدف‌های دریایی و آبزیان در انسان می‌شود. محمد رضا فاطمی، کارشناس منابع دریایی و آب، در رابطه با علل افزایش و وسعت این جلبک‌ها در آب‌های جنوبی ایران می‌گوید که فاضلاب‌های شهری و پساب‌های صنعتی به همراه حرارت مناسب در منطقه مهمترین علت افزایش این پدیده در آن منطقه است. محمد رضا فاطمی:
معمولاً ما در اوایل مرز و آبان شکوفای جلبکی رو تو آب‌های ساحلی داریم در خلیج فارس و دریای عمان، ولی امسال با توجه به اینکه ماندگاریش بیشتر شده، مطمئناً فاضلاب‌هایی که از مناطق شهری وارد مناطق ساحلی میشه میتونیم پدیده رو تشدید بکنه. ما در فاضلاب شهری مواد شوینده داریم که همین صابون‌هایی که مصرف میشه در اینا مقدار زیادی فسفات هست و این فسفات به عنوان عامل محرک و تحریک شکوفای پلانکتونی عمل میکنه که میتونه اونها رو زیاد بکنه، همین که شدتش بیشتر بشه و موجب شده که مرگومی رو ماهی ها پیش بیاد، خیلی از نرمتران از بین برن، بعد لطمه زده بندر عباس. اونجا تردد کشتی بسیار زیاد، آلودگی نفتی بالا، تجمع بسیاری از صنایع استان، صنایع پتروشیمی، نفتی، کارخانه ها در اونجا هست. اینه تمام حسابشون وارد میشه و در حقیقت میشه گفت مناطق ساحلی انباشتگاه مواد زائلی شدن که از ساحل میاد، حالا چه از مناطق شهری، چه از مناطق روستایی، چه از مناطق صنعتی.
مقام های مسئول در سازمان محیط زیست پیشتر در سال 87 خورشیدی کمیته را برای بررسی و مقابله با این پدیده تشکیل دادند، اما بعد از گذشت 2 سال هنوز در آبهای ایران، چه در شمال و چه در جنوب، این پدیده جلبکی وجود دارد و به رغم کارهای انجام گرفته، به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، برای نخستین بار است که پدیده کشند سرخ تا این حد در آبهای ساحلی بندر عباس رشد کرده است. به گفته بسیاری از کارشناسان محیط زیست، بهترین راهکار برای پیشگیری و جلوگیری از افزایش این جلبک‌های دریایی، جلوگیری از ورود فاضلاب و پساب‌های کارخانه‌های صنعتی به دریاست که در ایران با اینکه مسئولان زیربط از این موضوع باخبرن، اما اقدامات جدی در ارتباط با تخلیه فاضلاب‌های شهری به دریا صورت نگرفته است. محمد رضا فاطمی، کارشناس منابع آب و دریا، در این رابطه می‌گوید که در حال حاضر توان اقتصادی ایران در این حد نیست که بتواند سیستم تصفیه فاضلاب مدرن داشته باشد.
با شرایطی که الان ما در مملکت داریم از نظر اقتصادی و بودجه‌ای که باید برای این کار تخصیص پیدا بکنه و همچنین از مهمت مدیران، من بعید میدونم که چنین کاری بخواد انجام بشه. الان ما نه فقط بندر عباس، بوشهر، تمام شهرهای ساحلی ما در شمال در نظر بگیره، در دریای خزر، حالا ما در جنوب جزومت داریم، همین جزومت باعث میشه که این آلودگی‌ها مقدار زیادیش در حقیقت منتقل بشه، ولی در دریای خزر که ما جزومت هم نداریم، این آلودگی همونجا میمونه. تنها جایی که سیستم فاضلاب گذاشتن برای شهر اهواز که جلوی آلودگی رو بگیره که وارد رودخانه کارون نشه، و در شهر رشت که شروع کردن به احداث این سیستم تصفیه، اونم با کمک اعتبار بانک جهانی که اونم الان سال‌هاست این انجام شده ولی هنوز تمام نشده. اینه که من بعید میدونم با توجه منابع داخلی بتونیم که این کاری رو حداقل در مورد بندر عباس انجام بدیم.
اما در شمال ایران وضع دریای خزر بهتر از خلیج فارس نیست. سالانه حدود 5 میلیون تن مواد آلاینده از استانهای شمالی وارد دریای خزر می شود که این مسئله هم از مهمترین عوامل افزایش کشند سرخ در آبهای شمالی ایران به شمار می رود.
شنوندگان گرامی، صدای ما رو که تا کنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز می شنیدید تا دقایقی دیگر قطع می شود. از ساعت 7:30 دقیقه به وقت تهران، 7:30 دقیقه شب به وقت تهران، صدای رادیو فردا رو می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. و ما در ادامه مجله شامگاهی، در 30 سالگرد مرگ جان لنون، اسطوره موسیقی راک قرن 20 هستیم. شب گذشته هزاران طرفدارش در سرتاسر جهان گرد هم آمدند و یادش را با برپایی کنسرت و مراسم مختلفی جشن گرفتند. مانیا منصور در این باره گزارشی دارد.
تصور کن بهشتی نیست، آسان است اگر تلاش کنی، و جهنمی زیر پای ما، تنها آسمان بالای سر ماست. تصور کن که همه مردم تنها برای امروز زندگی کنند و این ترانه جان لنون، خواننده محبوب انگلیسی گروه بیتلز، تبدیل به یکی از جاودانه ترین ترانه های تاریخ موسیقی شده است. و شب گذشته در 30 سالگرد مرگ این اسطوره موسیقی، در 8 دسامبر 1980 هزاران طرفدار او در سرتاسر جهان گرد هم آمدند تا با برافروختن شمع، گل ریختن و همخوانی ترانه های ماندگار او یادش را گرامی بدارند. از نیویورک تا لیورپول، زادگاه جان لنون، از هاوانا پایتخت کوبا تا پراگ، شهری که صدای ما را از آنجا میشنوید، طرفداران جان لنون نشان دادند که ستاره محبوبشان همچنان می‌درخشد. حتی اگر خودش 30 پیش توسط یکی از هواداران بیمارش با 4 گلوله به قتل رسیده باشد. در توکیو نیز یوکو اونا، همسر ژاپنی جان لنون، طی یک کنسرت خیریه به زبان مادرش گفت: امروز سالگرد پردرد مرگ جان لنون است. خواهش میکنم در یادآوری او به من بپیوندید با عشق و احترامی عمیق. جان لنون که هنگام مرگ 40 داشت، نوازنده، خواننده و ترانه‌سرا در دهه 60، همراه با پل مک‌کارتی گروه بیتلز از معروف‌ترین گروه‌های راک قرن 20 را بنا نهاد. جان لنون به همراه همسر آخرش یوکو اونو از دهه 70 فعالیت‌های حقوق بشری و ضد جنگش را با پیوستن به هیپی‌ها آغاز کرد. ترانه‌های ضد جنگ او از معروف‌ترین آثارش هستند. ترانه به صلح شانسی بدهید یکی از این آثار است. دسامبر سال 1980، کمی از ساعت 11 شب گذشته، جان لنون به همراه همسرش یوکو اونو، در حالی که از لیموزینی در محله وست سایت منهتن پیاده شده بود تا به خانه‌اش برود، توسط یک بیمار روانی به نام مارک چاپمن هدف 4 گلوله قرار گرفت و وقتی او را به بیمارستان روزولت نیویورک رساندند، او جان سپرده بود و این خبر دنیا را تکان داد. Confirmed to us by ABC News in New York City. John Lennon, outside of his apartment building on the west side of New York City, the most famous perhaps of all of the Beatles, shot twice in the back, rushed to Roosevelt Hospital, dead.
John Lennon was brought to the emergency room at the Roosevelt site, St. Luke's Roosevelt Hospital, this evening, shortly before 11 p.m. He was dead on arrival.
قاتل جان لنون به 20 سال زندان محکوم شد، اما همچنان در زندانی در نیویورک نگهداری می شود. جان لنون 30 سال پیش میلیون ها طرفدارش را تنها گذاشت، اما طرفدارانش جان لنون را برای همیشه در آلبوم ها و ترانه هایش با خود دارند. رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 19:30 به وقت تهران هستیم. پیش از اینکه ادامه این بخش برنامه رو بشنوید، از شما دعوت میکنم شنونده سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان باشید.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه برای مذاکره با رهبران امارات متحده عربی در مورد برنامه اتمی ایران و تهدیدهای القاعده در یمن وارد ابوظبی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود در سفر وزیر دفاع آمریکا به امارات متحده درباره فروش سیستم دفاعی موشکی نیز گفتگو شود. هزاران دانشجو و اعضای هیئت علمی دانشگاه بریتانیا در اعتراض به لایحه دولت برای افزایش شهریه دانشگاه‌ها و کاهش بودجه تحقیقات دانشگاهی در مقابل پارلمان در لندن تجمع کردند. قرار است نمایندگان تا ساعتی دیگر در این باره رأی دهند. دولت بریتانیا برای صرفه‌جویی در بودجه این لایحه را ارائه داده است. دانشجویانی که خانواده آنها بیکار یا کم درآمد هستند همچنان از کمک هزینه‌های دولتی استفاده خواهند کرد. دادستانی تهران روز پنجشنبه اعلام کرد که علی شکوری رغد از اعضای رهبری جبهه مشارکت بازداشت شده است. دادستانی تهران علت بازداشت دوباره آقای شکوری رغد را انتشار سخنان او در برخی از سایت‌ها و انتساب اظهارات کذب و خلاف واقع به ریاست قوه قضاییه ایران اعلام کرده است. بر پایه بیانیه دادستانی تهران، ظاهراً آقای شکوری رغد گفته است که آیت الله صادق لاریجانی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیروزی امیرحسین موسوی را به او تبریک گفته بود. امیر خرم از اعضای نهضت آزادی ایران به 7 سال حبس و تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شد. به گزارش وبسایت میزان خبر، اتهام آقای خرم اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در نهضت آزادی، نوشتن مقالات، انجام مصاحبه با رادیوهای بیگانه و نیز حضور در تجمعات غیرقانونی بوده است. محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین روز پنجشنبه هر گونه مذاکره با اسرائیل را در صورت ادامه شهرک سازی ها منتفی دانست. محمود عباس که پس از گفتگو با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر سخن میگفت، افزود تا زمانی که شهرک سازی ادامه داشته باشد به ادامه مذاکرات امکان پذیر نخواهد بود.
سپاسگزارم از مینا بهارمست که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. بریم و بشنویم برنامه نگاه تازه رو.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم. اجازه
مگه رستم مگه رست آخه چرا اینجوری میگی مگه رستمی تو؟
حسودیت شد یه بار من زودتر از تو سلام کردم. بفرمایید. بعد از چند هفته در مورد قتل و غارت و آدمکشی و این چیزا که حرف زدیم، این هفته تصمیم
خیلی
گرفتیم
خیلی لطیف شدیم.
آره، این هفته تصمیم گرفتیم بریم سراغ یه موضوع آرامش بخش.
بله،
دو خواننده خیلی
دو هنرمند.
بله. حتما یکیشو همه میشناسن و
بله.
عدد چی در میاریم؟
خب دارم تایید میکنم. آخه تایید نکنم خب ناراحت میشید. تایید
خودت حرف بزن دیگه.
بفرمایید
شما ادامه
بدید. من به جان تو اصلا نمیتونم.
یه طرفه است،
من مجذوب نوای آرامش بخششم شدم.
نه شما بفرمایید یه چیزی صحبت کنید. شما
چش، من الان صحبت میکنم. یه هفته دو تا مصاحبه توی این برنامه میشنوید از دو هنرمند با دو تا دنیای متفاوت.
یکیشون که اول بریم اصلا زیاد توضیح ندیم، یه تیکه از آهنگشون رو گوش بدیم
بهشان دیگه همه میفهمن
منظورمون. نام
همه جامو تنم بخنم 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 بشه ناسون
آموز سخنم که نواگر این چمنم همه جان و تنم وطنم 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 همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و نغمه زنان
سالار عقیلی.
بله سالار عقیلی مهمان اول برنامه مونه که من فکر میکنم که در مورد سالار عقیلی حرف زدن کار دشواری باشه.
چرا؟
همینطوری گفتم حالا دشواره.
مثل این ایمیلای میگم مثل این نامه‌های قدیمی که می‌نوشتن ملالی نیست جز دوری از دوری شما. آره این جملات کلیشه‌ای.
آره خلاصه ولی
چون خیلی سخته بریم از خودش صحبت کنیم. یه چیز کوتاه خیلی کوتاه. یه بار معلممون یه موضوع خیلی عجق وجقی داد برای انشا. گفت بود امان از دست اخلاقش در مورد انشا بنویسید. بعد یکی از همکلاسیمون نوشت هر چه از دست اخلاقش بگویم کم گفتم بس بهتر از هیچ نگویم. همه انشا
خیلی خوب بود. خیلی خوب.
معلمم گفت هر چقدر به تو نمره بدم کم دادم پس صفر بیشتر نمیدم. برو بشین.
خیلی باحال بود. آخه اون سوژه هم که معلمتون داده مثلا معلوم نیست آخه مثلا یعنی چی امان از دست اخلاقش.
آخه مثلا خیلی خاص ابسترکت و میدونه یه چیزای
خیلی خاص مثلا پست مدرن.
آره دقیقاً. در صورت ما هم بیشتر از این صحبت نکنیم بریم سراغ سالار عقیلی.
فقط یک توضیح هم بدیم که خیلی جالبه که سالار عقیلی یک گروهی رو داره به اسم راز و نیاز که گروه موسیقی خودشه. هر چند که سالار با گروهای دیگه هم کار میکنه که همین چند وقت پیش هم با گروه قمر کنسرت داشته.
در خارج از کشورم بسیار کنسرت اجرا میکنه. 33 سالش هم بیشتر نیست. در ضمن متولد 56
و همسرش هم موزیسیانه.
بله و البته افراد دیگه خانوادهش که خودش حتما تعریف میکنه.
بله در مورد هنرمندای ایرانی اصولا هیچ وقت یک منبع مشخصی وجود نداره که زندگی نامه این افراد باشه. البته رو سایت شما بود ولی جاهایی هم من دیدم مثلا مواردی رو اشاره کردن که توی زندگی نامه شما تو سایتتون نیست. اینکه شما علاوه بر اینکه کار حالا موسیقی رو انجام دادید مدرک بازیگری هم دارین.
بله من لیسانس بازیگری هستم از دانشگاه عراق دانشگاه هنر و معماری و به خاطر یک علاقه شخصی که در گذشته به تئاتر داشتم خیلی کارهای تئاتری هم در دوران دبستان و در دوران تحصیل من توی مدرسه انجام میدادم و انجام دادم. برای همین من وارد دانشکده تئاتر شدم و همین باعث شد که دیگه در این رشته لیسانس بگیرم. البته دیپلم من موسیقی است.
به جایی هم رسید تو این زمینه؟ کار خاصی انجام دادید یا نه؟
والا من خودم نمیخوام اتفاقا. همین چند روز پیش یک فیلم سینمایی به من پیشنهاد شده که بازی بکنم. تقریبا هم در حیطه کاری خودم هست که حالا فعلا بعید میدونم که این کار انجام بدم و حالا دو دل هستم که چه بکنم بازی کنم یا نکنم.
اسم فیلم هم سکرته دیگه.
اسمش رو البته فیلم نامه رو به من دادن من در حال مطالعه هستم. مثل که چند تا اسم براش انتخاب شده و ولی اسم اصلی فیلم نامه هست عطر نرگس. نویسنده‌اش آقای فرشید فیاض ثانوی هستن.
کارگردان
هم نویسنده هم کارگردانش ایشون هستن. خیلی موضوع جالبی هم داره که یک پسری است که اهل موسیقیه ولی پدرش مذهبیه و نمیذاره که اون پسره به دنبال موسیقی بره و جلوی عشق فرزندش رو میگیره چون که مذهبی بوده و اتفاقاتی میفته که در آخر اون جوان پیروز میشه که پدرش هم بیاره به سمت موسیقی و جذب بکنه زمین موسیقی.
از همین الان بو میاد که مجوز ندن براش.
حالا دیگه مجوز که دیگه داد از نزدنش زیاد فرقی نمیکنه چون در کنسرت اخیر ما به ما مجوز دادن که ما یه کاری رو بخونیم یک شب هم اجرا کردیم بعد صبح زنگ زدن که شما حق ندارید اجرا بکنید توی کنسرت.
کنسرتی که با گروه قمر داشتید؟
بله بله من دو شب در سه سانس من کنسرت داشتم. شب اول به خوبی برگزار شد مجوزها هم همه صادر شده بود منتها در شب دوم نمیدونم به چه دلیلی تماسهایی گرفتن که یکی دو تا کار رو باید حذف بکنیم کاری که خودشون مجوز صادر کرده بودن و این برای من و تمام مردم ایران باعث سوال به اضافه دکوری که پشت سر ما بود که شب اول اجازه دادن ولی شب دوم اون رو گفتن باید برداریم.
میتونیم بگید که دقیقاً این کاری که شب اول شما اجرا کردید و شب بعد گفتن که اجرا نشه، محتواش چی بود که به نظر اونا اومد که نباید اجرا بشه؟
کاری بود بر روی شعر آواز کرک جناب اخوان ثالث که همون شعر معروفی که میگه بد 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 چه امیدی چه ایمانی کرک جان خوب میخوانی. این رو خیلی زیبا در آواز دشتی آقای نوید دهقان کار کرده بودن و 6 ماه هم گروه تمرین کرده بود و جزء رپرتوار بود و اصلا شب دوم تمام برنامه ما سر این موضوع به هم ریخت و من تمام آوازها و کارهایی که خوندیم همه بداهه بود و کارهایی بود که تمرین نشده بود اصلا. به خاطر همین تمام آوازهای منم من در دشتی شروع میکردم و کلی شعر من پیدا کرده بودم، روش کار کرده بودم و یک شب اجرا کرده بودیم، برنامه رو بسته بودیم، ولی متاسفانه شب دوم مجبور شدم که از دستگاه ماهو شروع کنم و یک شعر دیگری اصلا.
بعد اشاره کردین که بک‌گراند صحنه رو گفتن که عوض کنین.
دکوری که استفاده شده بود هم یک مقدار مشکل گرفتن و اجازه ندادن که شب دوم اون دکور، گفتن یه مقدار پیام‌هایی داره که نباید استفاده بشه.
این مسئله محدودیت و اینا که میگید بیشتر خواننده‌های پاپ باش مواجه هستن. شما که بیشتر گرایش به موسیقی سنتی دارین، آیا شما در گرفتن مجوز و اینها مشکل دارین مثلا برای آلبوماتون و اینها؟
موسیقی پاپ آخه موسیقی به اون صورت موسیقی نیستش که انسان رو به تفکر واداره. یک موسیقی است که بیشتر برای لذت بردنه. اما موسیقی اصیل خطرش این هستش که انسان رو به تفکر وامی داره و حرفی برای گفتن داره. این هستش که فکر میکنم یه مقدار این مسئله باعث میشه که این اتفاقات بیفته.
حالا برگردیم به همون عشق. توی اون داستان گفتید که پسری است که عاشق موسیقی پدرش مخالفت میکنه. کسی که جلوی راه شما سنگ ننداخت برای موسیقی؟
از خانواده‌ام که نه، خوشبختانه، چون من مادرم خودش دارای صدای خوشیه و میخوندن. برادر من از بچگی پیانو و ارگ میزده و علاقمند به سبک انوشیروان روحانی بوده. من اصلا با صدای ساز ایشون علاقمند شدم به موسیقی و تو منزل ما مرتب صدای موسیقی از بچگی شنیده میشده. البته زمان ما هم خیلی پدر مادرها سخت‌تر میذاشتن که بچه‌هاشون برن دنبال موسیقی. خب هم جو حاکمی که در مملکت ما بوده یک جو یه مقدار بسته‌ای بوده و یکی دو نسل بعد از ما رو که من میبینم یا شاگردای خودم رو که میبینم، خیلی خوشبختانه خوشحالم که خانواده‌هاشون بازتر فکر میکنن. در ایران الان خیلی جوونا میرن دنبال موسیقی، چون من خودم آموزشگاه موسیقی دارم در اینجا و میبینم که چقدر مردم بچه‌هاشون رو میارن به کلاس‌های موسیقی. من خودم هم یادم زمانی که میخواستم برم دنبال موسیقی، از خانواده پدریم به پدرم میگفتم خب حالا موسیقی که خب خوبه، ولی چه شغلی رو پسرت میخواد دنبال کنه
که نون توش باشه؟
دقیقاً میگفتیم که آقا موسیقی، میگفت بله موسیقی که خب خوبه، ولی چیکار می‌خوای بکنی؟ ولی خب اینجا متاسفانه یه مقداری خب به خاطر همین تبلیغات منفی که روی موسیقی و موزیک همیشه شده و بوده، نسلش یه مقداری مردم هنوز اونجور که باید و شاید این کار رو شغل نمی‌دونن.
حالا با این وجود این همه جوان اصلا مشخص نیست با چه انگیزه، یعنی نه انگیزه مادی میتونن داشته باشن، حتی از نظر شهرت پیدا کردن هم خیلی نمیتونن کاری از پیش ببرن، ولی میان این همه انرژی میذارن، وقت میذارن، حتی هزینه میکنن.
شما درست میفرمایید. یک زمانی بود که کسی میخواست وارد رادیو تلویزیون بشه، یک در و پیکری داشت و هر کسی نمیتونست خواننده بشه، باید از یک هنر خارق العاده و خاصی برخوردار میبود تا میتونست به رادیو راه پیدا کنه. استاد علی تجویدی، استاد بنان، اینها امتحان میگرفتن از هنرمندانی که میخواستن وارد رادیو بشن. منتها امروزه ما شاهد هستیم که فراخوان میدن برای اینکه خواننده جمع کنن. من حدود 17 سال پیش این کار رو شروع کردم، اما شما زمان ما رو هم نگاه بکنید یه مقدار باز مشکل تر بود، چه در زمینه موسیقی پاپ چه در زمینه موسیقی اصیل. این هستش که باید آدم تو این کار خاک صحنه بخوره و زحمت بکشه. متاسفانه این مسئله به کار ما هم صدمه زده. ذهنیت مردم از خواننده و اون شأنیت هنرمند هم در حال از بین رفتن هست.
از لابلای حرفاتون با اشاره هایی که میکردین به نظر میومد آقای بنان یکی از خواننده های مورد علاقه شما باشه. میتونه شما از ایشون الگو گرفتین یا میگیرید؟
بله بله، من اولین انتخابم در واقع در موسیقی و آواز استاد غلامحسین بنان هست. از همون دوران که شروع کردم نوجوانی به آواز خوندن، سبک ایشون رو دنبال میکردم.
فقط تو کارهای آقای بنان گاهی اوقات به چشم میخوره که مثلا موسیقیشون رنگ موزیک پاپ به خودش میگیره، یعنی از نظر سازبندی میگم، ولی خب تو کارهای شما همچین چیزی به چشم نمیخوره؟
چون اکثر کارهای ایشون با ارکستر حالت ملی هست، اینه که ناخودآگاه یه همچین فضایی دست میده به شنونده. اما در اواخر هم یک مقدار، خب شما اگه کارهای آخر استاد بنان رو نگاه بکنید با کارهایی که در مثلا خیلی قدیمتر انجام دادن میتونید ببینید که کاملا این مسئله مورده که ایشون این اواخر یک مقداری سبک و سیاق و اون شیوه رو تغییر داده بودن و اونهایی هم که تغییر داده شده شما میبینید حالت یه مقداری پاپولارتر هست. ما نمیگیم پاپ خاطر اینکه شاید از پاپ یک برداشت دیگری بشه، یه مقدار مردمی تر هست. اونها همونایی است که اون حالتی که شما میگید توش داره، یعنی مثل کار الهه ناز مثلا که تمام مردم شاید 80% مردم ایران اونو حفظن، یا کار مثلا بهار دلنشین اونم همینطور هست، یا یک کاری هم که من توی تقریبا کارهای آخرم مایه ناز اجرا کردم به نام خوش چین، من که فرزند این سرزمینم در پی توشه خوش چینم، اون کار رو هم تو این فضا هست، یعنی یک مقداری مردمی تر هست. مثل الان که یک مقدار خب هر از گاهی شما میبینید کارهای ریتمش تند و تیزتر شده و از اون ریتم‌های خیلی خیلی سنگین موسیقی الان دیگه تقریبا پرهیز میشه، مگر در مواردی که بخواد آدم یک موسیقی علمی مثالی بزنه، معمولا اونجور کارهای فاخر رو که ریتم‌های کندی هم داره اجرا میکنه. منتها کلا یک مقدار باید با جوانها الان پیش بره آدم و من دو تا کار جدید دادم بیرون که فکر میکنم که اینها خیلی مورد توجه جوانها قرار بگیره. یکی کار هوای آفتاب هست، همون شعر سیاوش کسرایی هست، مجدد به دلم هوای آفتاب میکند. یک کار هم که به نام باده نوشین که اینا هفته گذشته از من منتشر شده و همزمان با هم منتشر شده.
ای گل از من تو پیمان گسستی، دل برهدی که بستی نبستی، آتشم زدی جانا رستی، آینه دل شکستی.
به هر حال شما خیلی هم میدونید همکاریتون متفاوت، مثلا از یه طرف با سعید فرجپوری کار میکنین، از اون طرف مثلا با ارکستر ملی کار میکنین، با ارکستر ملل کار داشتید، با ارکستر سمفونیک کار داشتید. فضای این کارا خیلی از هم شاید یه جاهایی دور بشه، یه جاهایی نزدیک بشه. خودتون این تجربیات متفاوت رو چجوری بررسی میکنین تو کار خودتون؟ چون اون چیزی که مشخصه و بارها هم روش تاکید کردین علاقتون به آوازه، که خیلی جاها خب اینها فضای آوازی برای شما فکر نمیکنم ایجاد بکنن.
خواننده هستم، هر کاری که به من پیشنهاد بشه و من بتونم باهاش ارتباطی برقرار بکنم و حالا در اون شرایط خاص خودش قرار بگیره و شرایط هم مهیا باشه برای من، من میتونم انجام بدم. مثل یک بازیگر دقیقاً. شما مثلا کارهای زیادی از آقای عزت الله انتظامی که بازیگر مورد علاقه من هست دیدیم، در هر جایی یک نقشی رو ایفا کرده، با یک کارگردانی کار کرده. چون همیشه استاد دادبه یک مثالی رو میزدن و من از ایشون نقل قول میکنم، میگفتن تنبک در اختیار ساز، ساز در اختیار آواز، آواز در اختیار کلام، کلام برای رساندن پیام. یعنی خواننده آخرین کسی است که اون پیام رو میخواد به مردم برسونه.
حالا یک سوالی هم میخوام بکنم، چون این ارتباط داره با یکی از معروف ترین کارهای شما که دیگه همه دوستش دارن، قطعه وطنم با کلام زنده یاد
ویژن طرف.
دقیقاً.
آقای عقیلی، میانتون با صدا و سیما چطوره؟ صدا و سیما به خصوص از همین قطعه استفاده زیاد میکنه و توی یک بافتای خاصی ازش استفاده میکنه، نظرتون چیه؟
من این کار رو برای مردم ایران و برای ایران خوندم و همیشه میخونم و برای مردم میخونم. برای هیچ کسی هم، برای هیچ طرفی هم این کار رو من اجرا نکردم و مال ایرانیان عزیزی که در تمام دنیا، در هر جای دنیا هستند. هرچند که به هر حال از این کار استفاده های نادرستی شد، ولی که من هم راضی نبودم، نه من نه آقای پیمان سلطانی. مطمئنن میدونم که ایشون هم راضی نبوده به این که استفاده های حالا سیاسی یا استفاده های دیگری از این آهنگ بشه و من همینجا اعلام میکنم به شما و به همه مردم که این کار رو برای مردم خوندم و خواهم خواند همیشه و خب تلویزیون هم این کار رو حتما دوست داره و حالا مردمم چون دوست دارم پخش میکنه مرتب.
تو را ای میهن ایران دوست دارم، تو را ای میهن ایران دوست دارم، تو را ای نام جاویدان تا ابد بر لوح جانم می‌نگارم.
سالار عقیلی بود، خواننده من که خیلی تحت تاثیر صداش قرار گرفتم.
شما اولام شروع کردی به تعریف کردن دیگه، معلومه تحت تاثیر بودی از قبل.
آره.
از
اینکه بیاد صداش واقعا زیباست،
منم صداشو خیلی دوست دارم. واقعا اینکه خواننده با این سن این همه تونسته موفق باشه تو موسیقی اصیل ایرانی که به هر حال پیچیده هم هست.
آره واقعا قابل تحسین. خیلی خوب،
نفر یک... بعدی هم باز جوونه.
آره یک جوون دیگه هم داریم توی برنامه‌مون با یک دنیای متفاوت. البته سعی کرده یک موسیقی تلفیقی تحت تاثیر موسیقی ایرانی کار کنه، ولی در
شاید اینطوری بهتره بگیم که تحت تاثیر موسیقی اسپانیایی در تلفیق با موسیقی ایرانی و عربی.
آره ولی خب بسترش موسیقی اسپانیایی هست.
آره بسترش اونه، ولی
آره ولی با الهاماتی، با تلفیقی از موسیقی سنتی ایرانی. امیر اکبری که توی لندن هستش با یه تعداد نوازنده و خواننده اسپانیایی کار میکنه
و در ضمن امیر علاوه بر این که حالا خودش میخونه، خودش
نوازندگی
میکنه، چند تا سازو میزنه. جالب اینه که تحقیقم کرده بگیم برای
آره. یه تحقیقاتی هم داره در مورد تاثیر موسیقی ایرانی بر روی موسیقی
اندلس
یا اسپانیایی. میریم یکم بیشتر باهاش آشنا بشیم و از خودش بیشتر بشنویم درباره پژوهشی که انجام داده.
بله
واسم خوب بند
من مست جام باقیم
چیزی که برای من جالب بود این که شما اسم ایرانیتون امیر اکبری اما گویا به اسم اسپانیایی الخاندرو شناخته میشین، این چجوریه؟
نه این من خودم ترجیح نمیدم، اینو اون اوایل ابتدای کار برخی از همکارای اسپانیایی من و برخی از مدیرای تئاترها ترجیح میدادن که این اسم رو استفاده بکنن برای اینکه بتونن اون نمایش رو بهتر بفروشن. منم این مسئله خیلی سریع متوجه شدم و اصرار و تأکید خیلی زیاد داشتم که با همون اسم خودم شناخته بشم که بتونم بگم که من یه ایرانی ام و با افتخار به ایرانی بودنم اومدم این کار انجام دادم و اصلا در کار من یه بخشیش موسیقی و فرهنگ ایرانی و ترویج فرهنگ ایرانیه. واقعا کسی منو به اون اسم نمیشناسه، من نمیدونم چجوری شما با کنجکاوی رفتین و اونو پیدا کردین، برای من جالبه.
آقای اکبری یکم در مورد تحقیقتون بیشتر توضیح بدین.
در خیلی از کتابای تاریخی تاثیر ایرانی ها بر روی عرب های زمان خلفای عباسی وجود داره، حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. این آثاری که باقی مونده از کتب تاریخی جرقه اینو توی مغز من زد که اگر در اون زمان ایرانی ها روی عربا تاثیر داشتن و عرب ها بعدش رفتن به اسپانیا، باید فرهنگی ما رو به اونجا انتقال داده باشند. و تحقیقات خیلی زیادی کردم نشون دهنده این بود که بله همچنین چیزی بوده، تشابهات خیلی زیادی هست بین موسیقی اسپانیایی و موسیقی ما، بین فرهنگ اونها و فرهنگ ما. هنوز هم تحقیقاتم البته ادامه داره.
البته بعضی جاها هم یه اشاره هایی شده، مثلا من یادمه که یکی از موزیسین های ایرانی، حالا حتما میشناسیدش، کوروش یغمایی هم در مصاحبه که داشت بله. عنوان میکرد که حتی ساز گیتار در اصل ساز ایرانی بوده که بعدن که رفته به اسپانیا تکامل پیدا کرده و به شکل امروزیش در اومده. تا چند اندازه این
بله دیگه همون عود بوده دیگه. عود روی به نوعی مادر همه سازهای به اصطلاح زهی یا سینی میدوننش. عود زمانی که به اسپانیا میره تبدیل به لوت میشه که هنوز هم اینا میزنن، نوازنده‌های لوت هستن و این ساز هنوز وجود داره. و خود لوت که تکامل یافته عود بوده بعدن تبدیل میشه به ساز گیتار. و فقط گیتار نیست، اصلا عود مادر همه سازهای گلابی شکل هست، مثلا ستار، مثل بوزوکی یونانی ها و مثل باقلما، مثل تمام سازهایی که این شکلی هستن مادر همه اینا عوده.
خب شما گفتین که کار تلفیقی انجام میدین، موسیقی اسپانیایی ایرانی، کار سختی هست راحت چطوری هستش؟
خب کار متفاوتیه، شاید اون قسمتش سخته که بشه این فرهنگ ها رو با هارمونی کنار هم آورد. توی فلامنکو این کار کمی سخت‌تره، به دلیل اینکه فلامنکو روی سبک‌های مشخص خود فلامنکو، دستگاه‌های خود فلامنکو انجام میشه و وجود یه عامل خارجی روی اون خیلی اونو مورد تاثیر قرار میده. البته توی کار من چون که من پشتوانه به اون مسئله تاریخی قضیه داشتم، کار یه مقدار ساده‌تر بود. خیلی از دوستان و همکارای اسپانیایی من ابتدا که من این عقیده رو داشتم باهاش مخالفت می‌کردم، فکر می‌کردن امکان‌پذیر نیست، تا زمانی که به هر حال با ممارست من تونستم این کار انجام بدم و امکان پذیر شد.
آقای اکبری شعرهایی که میخونید از کجا میاد؟
خیلیش خودم مینویسم، گاهی هم از اشعار شاعرهای بزرگی خودمون استفاده میکنم، مثل مولانا یا حافظ.
ولی روش شعر نو هیچ وقت کار نکردید؟
شعر نو به خاطر ترکیبی که داره با این نگرش سنتی که فلامینکو داره باهاش کمی مشکله کار کردن، ولی شاید در آینده هم این کار بکنم. الان شما اتفاقا پیشنهاد خوبی دادی، حالا این خودش امیدوارم یه پروژه جدید برای من نشه دوباره 10-12 سال وقت من رو بگیره.
چشمونه مست تو شمع شب تار من، چشمونه مست تو شمع شب تار من، روح آواز من
امیره. دارم الان اسمشو میگم.
آقای امیر اکبری بود. بله امیر اکبری بود. بله بله بله. خیلی خوب بریم سراغ پیام های شما، خیلی کوتاه مختصر مفید، بخاطر اینکه وقت دیگه نداریم زیاد. خب این دفعه وارونه من تلفن ها رو میگم، تو ایمیل ها رو. اکرم خانم از دسفول گفته خیلی دوستمون داره و تشکر کرده از برنامه هامون.
بیتا از کانادا گفته برنامه دو هفته پیشتون چی بود؟
دو هفته پیش در مورد قتل و اینها بود. آرش گفته که در مورد فیلم پلنت آف ایپس حرف بزنین.
یه شنونده که از طریق اس ام اس با ما تماس گرفته شماره آقای خسرو منصوریان رو خواسته
که مرکز حمایت از افرادی که بیماری ایدز دارن یا اچ آی وی دارن، که شمارش هست
66 93 55 24.
در ضمن پرسیده بودن که این مرکز کجاست؟ توی تهرانه، توی ایرانه و این شماره هم مال اونجاست.
فائقه و مریم از شیراز از ارادتمندان شما هستن و گفتن ما نمی‌رسیم.
یعنی من
یعنی شما اینجا کیه اینجا دیگه؟ خود خب شما که نمیگم که
با فکر با شنونده ها داری حرف.
آره گفتن نمیدونستیم که شما چه آدم مهمی بودین و از دیدن فیلم تو خیلی خوشحال شدن.
خیلی ممنون، لطف دارید.
الان خیلی عرق کرده اینجا مریم و فائقه عزیز.
توکتم خانم گفته که برنامه‌تون خیلی عالیه، تشکر کرده ازمون.
تورنج گفته که از برنامه زیبا، جذاب و آموزندمون درباره ایدز متشکره.
عبدالله از بندر لنگه گفته درباره داریوش و کوروش کبیر برنامه بسازیم.
یه شنونده دیگه‌مون به اسم شاهین هم خیلی تشکر کرده از برنامه‌ای که درباره ایدز درست کردیم.
ساسان مصاحبه با شاهین نجفی خواسته، امروز اتفاقاً زنگ زدم بهش گوشی رو بر نداشت.
یک شنونده‌ای که خودش امزی معرفی کرده گفته
خودتیه، محمد زرقامی ام زد. خب
گفته که اگه من بودم، میگه که اجازه داره که از برنامه ایدز ما توی یک برنامه دانشجویی استفاده کنه.
حتما، چرا که نه، خوشحال میشیم. تازه یه شنونده ای که کیفیت صداش خیلی بده، اصلا مشخص نیست چی گفته، یکم در مورد خانم کلینتون و اینا حرف زده.
فاطمه هم مثل همیشه بهمون گفته که مجری زن توراهه یعنی چی؟ شما دروغگوهای ناقلا هستید.
یه دختر خانم که اسمشو نگفته گفته که در مورد دوست دختر و دوست پسر برنامه درست کنیم.
محمد، سارو، اروین، آیدا، مهدی، حسین
و دختر همسایه خوشگلمون
و دختر همسایه من شدیه تشکم خوشگلشون از بن آلمان گفتن که بالاخره این مصاحبه با سیاوش قمشی چی شد.
والا توی فره، یعنی خیلی دنبالشیم، انشالله که به زودی بتونیم باش صحبت کنیم. شهرام از تهران گفته که در مورد ناصر عبداللهی برنامه درست کنیم.
جواد گفته که یک برنامه درباره روش‌های پیشرفته سرچ کردن درست کنید. اتفاقا تو خودت خیلی در این زمینه صاحب سبکی.
باید یه بار آقا مظاهری مدیر مرکز گیریم از راه دور باز برامون ایمیل زده.
آقا مظاهری از این طریق تبلیغ خودشم میکنه. هر هفته ما میگیم
تلفناشون تموم شد، منم دارم کمکت میکنم، ایمیل رو میکنم.
راستین هم گفته برنامه‌تون بد نبود، ولی یمون میکنم خواستین مطالبی رو که معمولا گفته نمیشه با لحنی بگین که همه سرخ بشن.
یه جورایی زده وسط خال.
آره دیگه.
مژده یه تعداد از جملات از دکتر شریعتی برامون فرستاده، گفته یکیشو بخونیم.
یکیشو بذار بخونم. پس مادرم میگفت عاشقی یک شب است و پشیمانی هزار شب.
چه جمله انتخاب کرد واقعا این محمد.
دنیم 19 ساله از تهران گفته که برنامه‌تون خیلی خوب بود، یه برنامه راجع به هری پاتر بسازید.
علیرضا یه چند تا برنامه خواسته، از جمله برنامه دامد اید.
بهنام از ورامینم گفته که متشکر از مجریهای خوب برنامه نگاه تازه.
یک دو تا اس ام اس هم داشتین، یکیشون بله. که خوندی؟
البته بود چند تا هم این بین بود، الان بهنامم اس ام اس زد.
یه شنونده دیگه هم که خودشو با نام معرفی کرده
بله،
گفته که چرا شماره اس ام اس نداریم؟ نداریم دیگه.
رحیم 21 ساله از روستای شهرک پایینم گفته که آرزوش یه بار با سیاوش قمیشی حرف بزنه.
تماس بگید بابا jawananatradiofarda.com
و 20420221
12. نذاشتی بگم ایمیل بزنید.
بله.
بقیه شو
آره 20420221124. خب پس تصنیف صبح رو بشنون شنونده هامون با شعر شفیعی کدکنی، صدای سالار عقیلی و اجرای گروه دستان.
خیلی خوب، هفته خوبی داشته باشید.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی شد شب رها کن. مستان نیم شب را رن
در کوچه ها صدا کن.
از ساعت 10 شب تا 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5850 و 6115 کیلوهرتز و ردیف 41 متر فرکانس 7520 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 19:59 و 50 ثانیه وقت